درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم با یک موضوع تازه در مورد خرد جمعی. میریم پیش دکتر نوذری. دکتر جان درود بر شما.
درود بر شما افشین گرامی و بینندگان گرامی شما و به ویژه نوجوانان و جوانان ایران که میدونم چقدر شما رو دوست دارم.
سپاسگزارم دکتر جان. من از داخل ایران پیام‌های زیادی میگیرم که چقدر مردم به صحبت‌های شما توجه میکنن و ما واقعا سپاسگزاریم ازتون. از طرف خودم و همه ایران دوستان آزادی خواهان از شما سپاسگزاری میکنیم که میایین و این دانشتون رو با ما متواضعانه به اشتراک میگذارین. سپاسگزارم ازتون. خب میریم به سراغ موضوع این برنامه که راجب خرد جمعی و نقش مغز، اصلا عملکرد مغز رو میخوام ببینیم چجوریه و خرد جمعی رو در شما تو برنامه های پیشین میگفتین که اجداد ما حشرات و جانوران هستن. بریم به سراغ اجدادمون ببینیم که اونها خرد جمعی چطور درشون کار میکنه. و دیدم که صحبتی قبلا داشتین، خواستم که اینو با همینجا بیشتر بازش بکنیم. راجب خرد جمعی گوش میکنیم به صحبتهای شما.
با کمال میل، این موضوع به قدری جذاب هست و به قدری ما از اون چیز یاد میگیریم که به راستی شگفت انگیز هست. ببینید، بگذارید با پرندگان شروع کنیم. شما دیدید که به آسمان نگاه میکنید، میبینید پرنده های به شکل عدد 7 یا 8 دارن پرواز میکنن. یکی اون جلوست، بعد دوتا پشت سر اون، دوتا تو هم نمیرن، با نظم دارن پرواز میکنن. بعد ممکن است خودتون بپرسید آیا این یک مرکز فرماندهی داره؟
برج کنترل رو زمین نداره، خودشون
برج کنترل به هم هم نمیخورن، ولی چرا رو به صورت 7 یا 8 حرکت میکنن؟ فوق‌العاده است. ببینید، یک مرکز فرماندهی نداری، این دقیقا خرد جمعی است، اما ناشی از خرد فردی است. از هیچ کسی، هیچ کدوم از اونها دستور نمیگیرن. این بسیار مهم هست. از هیچ کسی دستور نمیگیرن. چه اتفاقی میفته؟ تمام این پرندگان روی زمین هستن. زمان پرواز فرا رسیده. پرواز طولانی، چند هزار کیلومتر. مقصد مشخص است. پیش از این در برنامه شما توضیح دادم که در مغز این پرندگان نورون هایی هست که هنوز ما از اون سر در نمیاریم، اما میدونیم که بسیاری از این پرندگان میدان مغناطیسی زمین رو دنبال میکنند و به همین دلیل دقیق به مقصد میرسند. حالا یکی از اون پرندگان که تنومندتر هست، بالهای قوی تری داره، شروع میکنه یک سر و صدایی کردن و بعد یکی دوتای دیگه و بعد 3-4 تای دیگه. اینا به ناگهان بلند میشن و همینطور که لیفت میگیرن به اصطلاح بالاتر میرن تا خودشون رو در معرض باد قرار بدن، ارتفاع مناسب. میدونید که جهت حرکت باد و سرعت باد در ارتفاعات متفاوت هست و شما باید یک ارتفاع مناسب رو انتخاب کنید. برای نمونه در فرض کنید 4000 پا یا 8000 پا، اینها اون ارتفاع مناسب رو پیدا میکنن و یواش یواش اون عدد 8 رو تشکیل میدن. پرنده جلوی زمانی که خسته میشه میره کنار، پرنده دیگری جای اون رو میگیره. یعنی میخوام به شما بگم که هیچ کسی رهبر نیست. اون پرنده پروازش رو آغاز میکنه، اون که خسته میشه بعدی. حالا چرا اون جلوی از همه زودتر خسته میشه، اون قوی تره؟ چون باد رو میشکنه و اون پرندگان دوم زیر لیفت اون قرار میگیرن. یعنی این زمانی که داره پرواز میکنه به خاطر اون ورتکسی که ایجاد میکنه، بادی که ایجاد میکنه، پرنده دوم راحت تر پرواز میکنه. شما اینو در مورد دوچرخه سوارها میبینید. دیدید که دوچرخه سوارها معمولا توی یه گروه حرکت میکنن و اونی که بعد قهرمان میشه جلو نیست، اون عقباست، اون پشت مشتاست. چرا؟ چون اون جلویا دارن این مقاومت باد رو برای اون میشکنن، بنابراین اون تلاش کمتری میکنه تا پا بزنه،
انرژی کمتری مصرف میکنه،
انرژی کمتری مصرف میکنه. اما زمانی که یکی دو کیلومتر مونده به پایان خط، یهو خودش رو از گروه جدا میکنه و به راحتی برنده میشه، چون انرژی بیشتری در بدنمون هست. واژه علمی این پدیده در این پرندگان که شما اونها رو میبینید هست سوارم اینتلیجنس، یعنی خرد همگانی. خرد همگانی، مرکز فرماندهی وجود نداره. حالا شما این رو در مورد سار میبینید، یک پرنده دیگریست. نام انگلیسی این پرنده هست ستارلینگ. شما میبینید که با آسمان نگاه میکنید، میبینید هزاران پرنده مثل یک توپ، مثل توپ گرد توی این آسمان دارن پرواز میکنن، یهو به راست میرن، یهو به چپ میرن. مرکز فرماندهی نداره. هر کدوم از این پرندگان پرنده بغل دستی خودش رو تنها دنبال میکنه. اینی که مهم هست. هر کدوم بغل دستی رو دنبال میکنه. اون یکی نفر بعدی و نفر بعدی. و این حلقه ها یک زنجیر رو تشکیل میدن. حالا چرا این فرم زندگی میکنن؟ به خاطر اینکه دشمن از دور فکر میکنه یک طوفان هست. نه یک پرنده نازنین، یک سار کوچولو. اما پرندگان رو به وحشت میاندازه، مانند شاهین رو، مانند عقاب رو، چون یک توده انبوه، یک انبوه بزرگ پرندگان در حال پرواز هست. شما این رو در مورد ماهی ها هم میبینید، ساردین. شما اشاره کردید که بریم به گذشته دیگه، رفتیم به گذشته های دور. یادتون باشه پرندگان پیش از ما روی کره زمین حضور داشتن، به مراتب دیرینه تر از ما هستن، قدیمی تر از ما هستن. همینطور ماهی ها، تمام مهرداران روزی ماهی بودن، مانند شما، شما روزی ماهی بودید، تمام مهرداران. و به همین دلیل هنوز هم شما زمانی که به دنیا آمدید، نه اینکه از شکم مادر خارج شدید، به دنیا آمدید، ماهی هستید. ماهی هستید در دریای دل مادر. ما هنوز هم در دریا به دنیا میاییم و هنوز هم اون آثار اون آبشوش رو داریم، نشوش، آبشوش. نام علمی اون هست قوس، قوس آبشوشی به اون میگن، که شما در دوران جنینی میبینید، اما یواش یواش اون قوس در دوران جنینی جای خودش رو به آرواره ها میده، به آرواره و گوش داخلی میده، اما در ماهی همون آبشوش باقی میمونه. شما در ساردین همین رو میبینید، میبینید در ژرفای اقیانوس، میبینید که هزاران هزار ساردین به قدری منظم دارن شنا میکنن، به قدری منظم، یعنی ردخور نداره. از دور که نگاه میکنید فکر میکنید یک نهنگ هست، دشمن رو به وحشت میاندازه، دشمن رو به وحشت میاندازه، و اینا به صورت یک انبوه حرکت میکنن. اما هیچ مرکز فرماندهی وجود نداره، که اگر وجود داشت همه میخوردن تو هم دیگه.
یعنی در حقیقت میتونیم بگیم که هر کدومشون دارن کار خودشون درست انجام میدن.
دقیقا همین هست، دقیقا هر کدوم از اونها دارن کار خودشون رو درست انجام میدن، از هیچ کسی دستور نمیگیرن. اما به نفر بغل دستی نگاه میکنه، اون بغل دستی تنها به بغل دستی نگاه میکنه. حالا مزیت این سوارم اینتلیجنس، خرد همگانی، اون واژه بیولوژیکش بود، چی هست؟ یکی پروتکشن، امنیت، امنیت رو به اینها عرضه میکنه. یکی دقت، پریسیژن. یکی پریزرویشن آف انرژی، حفظ انرژی، که یکی از پدیده‌های بسیار مهم در عالم ماست، حفظ انرژی. حالا توضیح میدم بیشتر که چگونه این کار رو انجام میدن. یکی دقت در رسیدن به مقصد. شما یادتون باشه این حالتی وی داره، این جلوی که خسته میشه میره عقب، یکی دیگه میاد جای اون رو میگیره، یعنی دقیقا در تایید فرمایشات شما تک تک اونها نقش بازی میکنند. شما این رو در مورد زنبور هم میبینید. ببینید اگر شما یک زنبور رو از قبیله خودش جدا کنید، شروع میکنه دور خودش چرخیدن، دچار تنش میشه، دچار استراب میشه، دچار وحشت میشه و از بین میره در یک فاصله کوتاه. اما همین زنبور رو به خانه برگردونید، به اون قبیله برگردونید، میبینید که کار خودش رو انجام میده. زنبورها زمانی که با هم هستن یک مغز رو تشکیل میدن و هر کدوم از بخشهای این مغز کار خاصی رو انجام میده. برای نمونه برخی از اونها نگاهبان هستند، نگاهبان اون کندو. بعضی از اونها به ملکه میرسن. کار ملکه چی هست؟ تنها تولید مثل. برخی از اونها به دنبال غذا هستند. بعضی از اونها در کار ساختن کندو هستند. برخی از اونها نگاهبانی میکنن از اون زنبورهای کوچک، نوزاد به اصطلاح. هر کدوم کار خودش رو انجام میده. حالا زمانی که این زنبورها جدا میشه، زنبور ماجراجو میره که یه گلی رو پیدا کنه. زیاد نمیتونه دور بشه. اما زمانی که یه گل رو پیدا میکنه، برمیگرده و شروع به رقص میکنه. شروع به رقصیدن میکنه. به اون میگن رقص زنبور. و این رقص در جهتی قرار میگیره که داره پیام میده که گل اونجاست. اون گل به درد بخور. و بر اساس اون رقصی هم که میکنه یک ایده میده برای مسافت. حالا پس از مدتی بقیه زنبورها به دنبال اون با اون راه میفتن، میرسن اونجا و میرن به سراغ اون گل و بر میگردن. حالا همین زنبورها رو کمی دورتر کنید، هر کدوم از اونها رو دچار وحشت میشن، دچار وحشت میشن و در فاصله کوتاهی از بین میرن. این رو هم بهش میگیم ما سورم اینتلیجنس، خرد همگانی. هیچ مرکز فرماندهی افشین گرامی وجود نداره و ملکه کارش ملکه کردن نیست، کارش تولید مثل هست. همین تولید مثل میکنه. فرماندهی در کار نیست.
در مورد مورچه ها هم همینطوره دیگه، درست؟
دقیقا. مورچه ها از فرومون استفاده میکنه. یک مورچه هیچ توانایی نداره اما نقش بازی میکنه در خرد جمعی. یک مورچه رو شما جدا کنید هیچ کاری از اون بر نمیاد، اما به محض که وارد اون قبیله میشه اون مغز تشکیل میشه، اون مغز فرم گرفته و اینها از فرومون استفاده میکنن. یک ماده ای هست که بر اساس غلظت اون ماده اینها کار خودشون رو میدونن. برای نمونه اگر غلظت این ماده در جای کم شده باشه به سراغ اون راه نمیرن، غلظتون بیشتر شده باشه میرن به اونجا. حالا ببینید جالب هست، بریم به سراغ دنیای میکروسکوپی. حالا اون که مرغابی بود، اون یکی زنبور هست، اون یکی ساردین هست، اون ماهی. شما این رو در انچووی هم میبینید، یک نوع ماهی دیگه است، ماهی های شور هست. همه اینها این توانایی رو دارن، سورم اینتلیجنس. اما بریم در دنیای میکروسکوپی اونجا چی؟ ببینید افشین گرامی ما تا به حال چندین عصر یخبندان داشتیم، یعنی کم و بیش تمام موجودات روی کره زمین از بین رفتن. اما در کمال حیرت موجودات میکروسکوپی، باکتری ها زنده موندن. این جای تعجب نداره برای شما؟ این نه ظریف هستن، کوچولو هستن دیگه،
بل،
یه
بل.
تک سلولی هستن. اینها زنده موندن. اما گردن کلفت ها، اون قوی ها همه از بین رفتن. اونایی که مغز داشتن همه از بین رفتن. اتفاقا به خاطر که مغز هم داشتن از بین رفتن، چون از مغزشون بد استفاده کردن. اونا چگونه عمل میکنند؟ چرا موفق شدن؟ از خرد جمعی استفاده میکنند. ببینید اگر یک باکتری وارد بدن شما بشه، هر چقدر هم که خطرناک باشه امکان نداره بتونه شما رو از پا بیاندازه، چون حجم سم اون باکتری کم هست، حجم اون سم کم هست. بنابراین هر چقدر هم که خطرناک باشه، شما خطرناکترین باکتری رو وارد بدن خودتون کنید، هیچ اتفاقی برای شما نمیفته. اما چرا به ناگاه همین باکتری میتونه یک فیل رو از پا بیاندازه، یک انسان رو، یک اسب رو؟ به خاطر اینکه این باکتری ها از خرد جمعی استفاده میکنن، درست شبیه اون مرغابی ها. کنار هم قرار میگیرن و یک ماده ای هست که حالا اسم بیولوژیک اون رو بگذاریم اتو ریسپتور. یعنی چی؟ یعنی ماده‌ای در اون محیط هست که زمانی که این ماده از یک آستانه عبور میکنه، حجم اون، یک سری ریسپتورها رو، گیرنده ها رو در این باکتری ها فعال میکنه و این گیرنده ها تا فعال شد همه اونها با هم یک واکنش شیمیایی رو انجام میدن. برای نمونه تولید اون سم، همه در یک زمان این کار رو انجام میدن و به همین دلیل یک فیل رو میتونن از پا بیاندازن. بنابراین حجم اون سم بالا میره. این رو شما در مورد بزاق دهن خودتون رو هم میبینید. ببینید بزاق دهن شما، این قده بزاقی شما از سلول های زیادی تشکیل شده. چی میشه که به ناگهان تمام اون سلول ها با هم بزاق ترشح میکنن؟ چون اگر همزمان ترشح نکنن، بزاق از دهان شما خارج نمیشه، وارد دهان شما نمیشه. همزمان خرد جمعی، اما این خرد جمعی ناشی از خرد فردی است، ناشی از خرد فردی است. یعنی این در دنیای میکروسکوپی هم اما وجود داره و این دلیل بقای این باکتری هاست. این باکتری ها نه تنها دور هم جمع میشن، حتی یک جامعه میسازن. نام علمی اون جامعه باکتری ها هست بیوفیلم، بیوفیلم. و اون زبان رو که استفاده میکنن تا با هم ایجاد ارتباط کنن یک زبان شیمیایی است که ما اون زبان رو شناسایی کردیم. یعنی زبان حتما نباید حرف باشه، زبان میتونه زبان شیمیایی باشه، زبان ایجاد ارتباط میتونه از طریق برخورد باشه. برای نمونه دلفین ها به این زبان هم آشنایی دارن، بر اساس اون برخورد های حرکت هایی که انجام میدن با هم ایجاد ارتباط میکنن. این رو شما در مورد نهنگ هم میبینید، این رو شما در مورد شیر دریایی هم میبینید. بنابراین زبان یا ایجاد ارتباط، جوانان ایران به ویژه واسه بدونن که نه، تنها نیازمند به زبان نیست،
تنها نیاز به صدا نداره، اصلا میگن بادی لنگویج، زبان
کاملا کاملا. و این زبان یک زبان دیرین است، از نخستین زبان هاییست که روی کره زمین ماست. اما افشین گرامی، چه درسی ما میتونیم بگیریم از این باکتری ها؟ چه درسی ما میتونیم بگیریم از این ماهی ها؟ از این شما تصورش رو بکنید، یک پرنده 5000 کیلومتر پرواز میکنه در یک ارتفاع فوق العاده، به مقصد میرسه که تخور نداره، یعنی ذره اشتباه نمیکنه. میخوام یک ایده بدم به جوانان ایران. ببینید شما اگر پرواز میکنید، اگه یک ذره در اون درجه اشتباه بکنید، چندین کیلومتر که پرواز کردید یه جای دیگه است. یعنی میخوام بگم که جای اشتباه نداره، اما این پرندگان به مقصد میرسن. یکی از شاهکارهای بزرگ طبیعت پرنده زرین بال است. ببینید پرنده زرین بال این اندازه است، چندین سانتی متر، و زمانی که پرواز جانانه خودش رو آغاز میکنه، برای نمونه بر فراز خلیج مکزیک تا بره به کانادا، بره به کانادا،
هامینگ برد رو میگین دیگه، هامینگ برد،
دقیقاً هامینگ برد، هامینگ برد پرنده زرین بال،
خیلی کوچیکه. بله
خیلی کوچیک است. و شما تصورش میکنید، اول این پرنده 50 میلیون سال هست که روی کره زمین ما حضور داره، 50 میلیون سال، اینقدر کوچولو هم هست. آخه از خودمون بپرسید اینا چطوری دوام میارن؟ و این پرنده میدان مغناطیسی رو دنبال میکنه، میدان مغناطیسی کره زمین. میدونید که شمال کره زمین، شمال طبیعی کره زمین و شمال مغناطیسی کره زمین یکی نیست، 23 درجه تفاوت میان اونهاست. برای نمونه خلبان ها میدان مغناطیسی، شمال مغناطیسی رو دنبال میکنن و کره زمین ما گرد نیست، محورش هم عمودی نیست، یه خورده کج شده. و میدونید که اوربیتی رو هم که میزنه به دور خورشید گرد نیست، حالت بیزی شکل داره. اما در هر صورت میخوام شما نگاه کنید، تصورش رو بکنید، این پرندگان بلند شدن، این پرواز رو آغاز کردن، زمان مناسب، جای مناسب، ساعت مناسب، دقیقه مناسب، ثانیه مناسب. امیدوارم یک روز بینندگان شما واقعا این سعادت رو داشته باشن، به ویژه ببینن اون زمانی که این همهمه آغاز میشه. یعنی یک همهمه در میان هزاران پرنده الان کنار یک دریاچه در و یک دشت اینها نشستن، همهمه آغاز میشه که از دید ما همهمه است. ببینید شما اگر به یک فرودگاه از راه دور گوش بکنید هم هم است، اما زمانی که نزدیک میشید میبینید نه، هم همه نیست. خانم مهماندار داره به مسافرین میگه کجا برن، یک آقایی که در رستوران فرودگاه کار میکنه داره اون نوشابه‌ای که مشتری درخواست کرده با کمال دقت به او عرضه میکنه، همه چیز دقیق هست. اما دور که میشید، دور که میشید هم هم است. یا شما به یک دبستان نگاه کنید، زنگ تفریح، از دور که گوش میکنید هم هم است، هیچ چیزی درست و حسابی شنیده نمیشه، اما نزدیک که میشید میبینید نه، بین دارا و بهرام یک صحبت جدی است، یا فرض کنید سهراب بقیه داره به تولدش دعوت میکنه، یا دارن راجع به آموزگار صحبت میکنن، یا دارن بحثایی که کاملا قابل فهم هستن. اما دورتر و دورتر که میشید هم هم است. این پرندگان هم فکر نکنید که دارن پرت و پلا میگن. این پرندگان اون ارتباط با هم رو ایجاد کردن و قرار هست که اون پرواز بزرگ آغاز بشه و اینها بلند میشن و بلند میشن و در فاصله کوتاهیمون عدد 8 رو وی شیپ رو تولید میکنن که از این لحظه همه چیز در خرد، در گروه خرد فردی است و این خرد فردی، این حلقه ها دست به دست هم میدن و خرد جمعی رو ایجاد میکنن. مغز ما هم افشین گرامی، مغز ما هم دقیقاً مانند زنبور عمل میکنه. مغز ما دقیقاً مانند زنبور عمل میکنه، دقیقاً مانند این پرندگان عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما انسانی رو از قبیله خودش دور کنید، از جامعه انسانی دور کنید، از فرهنگ آموزش دور کنید، به شدت ناتوان است. تا اونجایی که اگر شما یک انسان رو، آلبرت اینشتین رو، اسحاق نیوتن رو، چارلز داروین رو در یک جزیره بگذارید، یک عنکبوت کوچولو رو هم بگذارید، به نظر شما اگر شما برید و چند ماه بعد برگردید کدوم زنده موندن؟
عنکبوت.
حالا شما برید و تمام دانشمندان ناسا رو یکیشون رو سوا کنید بگذارید در یک جزیره، یک بیابان، یک مارمولک رو کوچولو هم بگذارید، برید تو ماهای بعد برگردید کدوم زنده موندن؟
مارمولک.
انسان هم نیازمند به بقای ما در گروه خرد جمعی است، اما این خرد جمعی در یک خرد فردی، در یک مرد حضور نداره. یعنی زمانی که ما دست هم دیگر رو میگیریم، زمانی که ما فرهنگ رو ایجاد میکنیم، آموزش رو ایجاد میکنیم، راز پیروزی ما در اون هست و ما نیازمند به آقا بالا سر نیستیم. آقا بالا سر ما فرهنگ هست و در مورد میهن ما این فرهنگ یک شناسنامه فوق‌العاده داره. همه این فرهنگ ها محترم هستن. من عاشق فرهنگ فرانسه هستم، مدیون این کشور هستم. من عاشق فرهنگ بلژیک هستم، مدیون این کشور هستم. همونقدر این سرزمین ها رو دوست دارم که ایران رو. من مدیون تایوان هستم. منظورم این نیست که یک فرهنگ خوب هست، اما در مورد میهن ما، سرزمین ما، فرهنگ ما یک شناسنامه‌ای داره که براستی بی همتاست. و اینو بارها گفتم به تایید تمام فرهیختگان دنیا بدون استثناء، شاهنامه بزرگترین شاهکار حماسی دنیاست. یعنی شما بپرسید، برید از فرانسوی ها بپرسید کدوم کتاب برجسته ترین شاهکار حماسی است، و به یک دلیل بزرگ که شاهنامه بخش کوچکی از خودش رو به جنگ اختصاص داره. شاهنامه گفتگوست، گفتگو میان آدم هاست و شما گوش میکنید به این گفتگو و تصمیم با شماست. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. هیچگاه به شما نمیگه چه کار کنید، به شما میگه خرد ورزی کنید. خرد ورزی کنید. شما هستید که پادشاه هستید، قدرت رو در اختیار شما قرار میده. و ما زمانی که مانند این پرندگان کنار هم قرار بگیریم، این خرد فردی خرد جمعی رو ایجاد میکنه. و ما در مورد برخی از کشورها شاهد اون بودیم که چگونه خرد فردی کنار هم قرار گرفتن، یک خرد جمعی رو ایجاد کردن.
بله، عرضم به خدمتتون که میخواستم فقط راجع به فرهنگ ایران اینو بگم که این فرهنگ کارنامه درخشانی داره. ببینید، در تمام تمدن‌های بزرگ دنیا بودن شاهان یا امپراتورانی که رفتن جنگوشایی کردن، ولی مثل کوروش نبودن هیچ کدوم. یعنی یکی افتخارات تاریخ ایران اینه که پادشاهان ایران هیچ وقت هیچ شهری رو آتش نزدن، هیچ وقت هیچ جایی رو غارت نکردن، هیچ شهری رو غارت نکردن، مخصوصا قبل از اسلام اصلا نمی‌بینن. این به خاطر اون فرهنگ است، به خاطر اینه که حالا با پدر هومر ما برنامه داشتیم که میگفتش که کوروش، اون ارتشش، همه اون ارتش کوروش بودن، برای اینکه هیچ کس اونجا تجاوز نکرد به کسی، هیچ کس دوزی نکرد از انوال کسی، هیچ کدوم از سربازها هم این کار نکرد. برای اون فرهنگ است و ما شانسی که داریم به نظر من اون فرهنگ رو داریم. این در حقیقت اون برج کنترل ما فرهنگ ماست، فرهنگ ایرانه و فقط ما کافیه که ایرانی بشیم به اون خرد جمعی میرسیم. و در ضمن یه مطلب دیگه میخواستم از شما بپرسم. این خرد جمعی، این چیزی که من برداشت کردم از تجربه خودم، وقتی که خرد جمعی بالا میره در انسان هی بالاتر میره، یعنی یه جا متوقف هم نمیشه، یعنی هی آدم ها هم دیگر آگاه میکنن و هی خرد جمعی بالاتر میره و در نهایت میتونه تغییرات بزرگی ایجاد بکنه در کل جامعه، یعنی یه دفعه جامعه رو میتونه از یه پله به یه پله خیلی بالاتر بپرونه. میتونم مثلا بگم اینو چقدر شما به لحاظ علمی درست میدونین؟
دقیقاً همینطور هست، دقیقاً همینطور هست. یعنی ببینید پیروزی ما در گروی علم مدرن هست که جوانان ما عاشق اون هستن و در گروی آشنایی با تاریخ و فرهنگ ایران هست که جوانان ما هیچگاه به این اندازه عاشق فرهنگ و تاریخ میهن خودشون نبودن. هیچگاه ما به این اندازه انجمنهای شاهنامه خوانی نداشتیم. هیچگاه ما به این اندازه جوانانی نداشتیم که مایی سرفرازی هستن. باور کنید من چند هفته پیش به یک دانشمند فرانسوی گوش میکردم، یک مصاحبه داشت. در اون مصاحبه اون گفتش که جوانان ایران در لایسیته، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، لایسیته نه سکولاریسم، در لایسیته از میانگین کشورهای اسکاندیناوی جلو زدند و 72% مردم ایران لایک هستند. این رو این آقا گفت. حالا ببینید شما این فیل رو نگاه کنید. فیل یک جامعه‌ای هست که در اون مادر بزرگ اون قبیله رو هدایت میکنه، نه مرد یا نر، نه
پدر بزرگ، نه مادر بزرگ،
پدر بزرگ نه، مادر بزرگ هست هدایت میکنه. اول مغز فیل تعداد نورون‌هاش 257 میلیارد نورون هست، ما چقدر هست؟ 86. بخوام بگم که به خودمون قره نشید، اینقدر خودمحور نباشید. نگاه کنید از حضور مغز روی کره زمین بالای 520 میلیون سال میگذره. حالا بریم به سراغ مغز فیل. فیل هم یک پستاندار هست، مانند ماست، بچه دار میشه، بچهش رو شیر میده، دارای فرهنگ هست. 257 میلیارد نورون داره، چندین برابر ما، و در بخشی از مغز خودش نورون هایی داره که ما هنوز از اون چیزی سر در نمیاریم، اما میدونیم که در زمینه های اجتماعی و احساسی به مراتب از ما پر احساس تر هست به خاطر اون نورون هاش. حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم. در مغز خودش نورون هایی داره، سیناپس هایی داره به مراتب بیشتر از ما، و اون به ویژه اون نورون ها نقش بازی میکنن در احساسات و شما این رو در اونها میبینید. و زمانی که اینها قرار است از رودخانه عبور کنن، اون مهاجرت آغاز شده، ییلاق و قشلاق، این کوچولوهای بچهای کوچولوی فیل، اینا که شنا کردن هنوز بلد نیستن، وارد رودخانه میشن، مادری میکنه میره که بچه رو نجات بده در رودخانه، اما مادر بزرگ میاد و هر دو رو کنار میزنه، میخواد که خود اون بچه در این رودخونه شنا کنه و این بچه اگر بره زیر آب و واقعا بخواد غرق بشه، باز مادر وارد اول میشه، اون احساسات غلبه میکنه، باز مادر بزرگ میاد و جلوی اونها رو میگیره، حتی پرخاش میکنه، اما سرانجام اگر ببینه که در اون بچه غرق میشه میاد با خرطومش و اون رو نجات میده. یعنی کار آموزش رو از همون نوزادی آغاز میکنند. آموزش. پیروزی فیل ها هم در گروه فرهنگ هست. فیل دارای فرهنگ هست. فیل دست به آموزش میزنه. اینو شما در مورد نهنگ هم میبینید. نهنگ قاتل به اون میگن. چه اسم زشتی. یکی از زیباترین موجودات کره زمین ماست. و میلیون ها سال قدمت داره. چرا دوام آوردن؟ به خاطر خرد همگانی. و اگر شما به مغز نهنگ قاتل نگاه کنید، در بخش‌های از مغز خودش به مراتب از ما پیشرفته‌تر است. شما اگر به مغز دلفین نگاه کنید، به مراتب در بخش از مغز خودش از ما پیشرفته تر است. کارهایی میتونه انجام بده که ما از اون سر در نمیاریم هنوز. برای نمونه اکو لوکیشن که از مغز خودش موجی رو رها میکنه، این موج به شی میخوره در تاریکی و بر میگرده و اون رو به واسطه دندانهای خودش به تصویر تبدیل میکنه. دندان دلفین هیچ نقشی در خوردن نداره. بنابراین ما نباستی تنها به چشمان خودمون قانع باشیم. اون چی که مشاهده میکنیم، مشاهدات مرتب ما رو فریب میدن. باید رفت و وارد مغز اونها شد، وارد دنیای میکروسکوپی شد، به فرگشت مرتب سری زد، به گذشته سری زد، به جغرافیا سری زد، به تاریخ سری زد و و بنابراین در تایید فرمایشات شما دقیقا همینطور است که شما گفتید و راز پیروزی ما مانند همین موجودات هست، راز بقای اونها. و ببینید که چه زندگی لذت بخشی را هم انتخاب کردن. شما نگاه کنید به یک دلفین، امکان نداره حاضر بشه انسان بشه. یعنی اگر شما به دلفین میگید حاضری انسان بشید میخنده به شما. اقیانوس خانه اوست، صبح تا شب بازی میکنن، به خاطر خرد همگانی فرمانده ندارن، آقا بالا سر ندارن، اما خرد جمعی رو دارن. به لطف خرد جمعی هیچ دشمنی ندارن، هیچ کس حریف دلفین ها نیست، دشمن ندارن. نهنگ قاتل به لطف خرد فردی و خرد همگانی که از اون ناشی شده، حلقای زنجیر، دشمنی ندارند. میلیون ها سال هست که در اقیانوس زندگی میکنند. اقیانوس حیات خلوت اونهاست، صبح تا شب بازی گوشی میکنند و پر هستند از احساسات. میخوام بگم چقدر احساسات دارن و سوگواری میکنند. زمانی که نهنگی کودک خودش رو به خاطر بیماری برای نمونه از دست بده، اول این جسد رو رها نمی‌کنه، برای یک ساعت و برای یک روز و برای چند هفته جسد رو رها نمی‌کنه و بقیه هم در کنار او هست. صوتی از دهان اونها خارج میشه که ما نمی‌شنویم، اما در حال سوگواری هستن، با هم صحبت میکنن، تا فاصله چند هزار متر میتونن همدیگر رو بشنون. قبیله های دیگه اعلام تسلیت میکنن. اصلا فوق‌العاده هست این سوگواری اونها، یعنی به همین سادگی از اون جسد نمیگذرن. شما این رو در مورد فیل هم میبینید. فیل زمانی که یکی از فیل‌ها از بین میره، او رو به سادگی رها نمیکنن، همه جمع میشن و برای گریه کردن پایکوبی میکنن، اشک نمیریزن، پایکوبی میکنن، پای خودش رو به ناگهان همه به زمین میزنن برای مدت‌ها و بعد اون جسد رو روش برگ و شاخه میگذارن و میرن و میرن و ماهای بعد برمیگردن که ما تو رو از یاد نبردیم. و این برمیگرده به خاطر مغز اونها. و مغز نهنگ قاتل یا مغز دلفین به مراتب بیش از ما شیار داره. یک پدیده رو دنبال میکنه به نام فرکتال سیستم. یعنی در یک مقیاس کوچکتری خودش رو تکرار میکنه، مانند شاخهای درخت. بنابراین که شما به مغز یک نهنگ نگاه کنید، میبینید به مراتب بیشتر از ما دارای شیار هست. یعنی در یک محیط کوچکتری مساحت بیشتری رو این مغز میتونه اشغال کنه و این هست که این توانایی رو به اونها داده. به دنیا، به جهان به گونه دیگری نگاه میکنن. و افشین گرامی، خود من همکلاسی بودیم که تلاش میکنن با این موجودات با زبان خودشون ایجاد ارتباط کنن. ما همیشه سعی کردیم با زبان خودمون با اونها ایجاد ارتباط کنیم، نه، با زبان خودشون با اونها ایجاد ارتباط کنن تا یک روز بفهمیم که شما دنیا رو چطور میبینید، شما چی فکر میکنید، ما از کجا آمدیم، به کجا میریم، چرا بازیگوشی میکنید، اصلا هدف شما از زندگی چی هست. و واقعا اینقدر چیز هاست که ما میتونیم از اونها یاد بگیریم. اما در حال حاضر من از بینندگان شما درخواست میکنم که به پیام شما گوش بکنن، به پیام هومر گرامی گوش بکنن که ما قوی هستیم، ما خودمون رو داریم، این بزرگترین ثروت ماست. ما
فرهنگ
رو داریم.
ایران، فرهنگ ایران، بله.
ما فرهنگ ایران رو داریم و این خرد فردی، هر چقدر که ما قوی تر بشیم، خرد جمعی، خرد همگانی رو ایجاد میکنه و این راز پیروزی ماست که ما میتونیم بزرگترین ضحاک های زمانه رو به زمین بزنیم. و یادمون باشه که ما با 4 تا آخوند سر و کار نیستیم، ما با یک امپراتوری بزرگ مالی در نبرد هستیم که پشتوانه اونها سازمان های اطلاعاتی هستند و پشتوانه اونها رسانه ها هستن، رسانه های فارسی زبان خارج از کشور. ببینید چگونه با این مناظره ها سر شما رو گرم میکنن، حواس پرتی ایجاد میکنن، در حالی که دو سوی مناظره از اطلاعات سپاه تغذیه میشن. سرگرمی، زنگ تفریح. ما اگر زنگ تفریح رو کنار بگذاریم، این رسانه ها رو ببندیم، به شما گوش کنیم، به افشین نریما، به شاهنامه گوش کنیم، به فرهنگ ایران گوش بکنیم، باور کنه که پیروزی دم دست ماست. به یک دلیل بزرگ، جوانان ایران. جوانان ایران واقعا از ته دلم میگم، بارها گفتم، از روی تعصب نیست، بی همتا هستن. دنیا تا به حال نظیر اونها رو به خودش ندیده و به خاطر همین خود من مرتب هر چند هفته یک بار میرم و به سخنان یلدا آقا فضلی گوش میکنم. خود من یک دختر 19 سال گاه به گاه برمیگردم و به سخنان جانانه نوید افکاری گوش میکنم، نوید افکاری گوش میکنم و بسیاری دیگه. خرد جمعی، خرد فردی، خودباوری که من هم پاره‌تن ایرانم.
بله، این خودباوری خیلی مهمه و اینکه ما هر کدوممون کافیه فقط کار خودمون رو درست انجام بدیم، مثل اون پرنده ها. هر کدوم از ما فقط کافیه کار خودمون انجام بدیم تا جامعه کار خودش رو درست انجام بده. یعنی هر کدوم از ما در رفتار با حتی برادرمون، خواهرمون، مادر پدرمون و دوستان و نزدیکانمون وظیفه خودمون رو درست انجام بدیم، کار خودمون رو درست انجام بدیم، وظیفه اجتماعی خودمون رو درست انجام بدیم، همین کافیه. و اون الگو و به اصطلاح چیزی که باید دنبالش کنیم همون خود فرهنگ ایران. اصلا نمیخواد جای دوری هم بریم، نمیخواد سراغ این رسانه‌ها بریم. شما گفتین رسانه‌های فارسی زبان، من میخوام بگم رسانه‌های انگلیسی زبان نشم به نفع این سیستم دارن کار میکنن. یعنی این امپراتوری مالی که داره دنیا رو میچرخونه، تمام سرویس‌های امنیتی و ارتش‌های دنیا رو هم در اختیار داره و اینجوریه که شما میبینید یه دفعه از این ور دنیا به اون ور دنیا لشکرکشی میکنن، حکومتی کشوری رو عوض میکنن، ولی در نهایت یه نفع مالی به یه سری کمپانی میرسه. شما هر کدوم از این لشکرکشی ها رو که نگاه کنید میبینید که نفع مالی به یه سری کمپانی رسیده و این رو پنهان میکنن با برچسب تئوری توته. میگن این تئوری توته هست و به قول اینجوری دیسمیسش میکنن، میگن اصلا وجود ندارم چیزی. ولی وقتی هر چی نگاه میکنیم یا مثلا میگن اشتباه شده، اشتباهاتی که همیشه جالبه که این اشتباهات همیشه به یه نفر، به یه کمپانی، به یه عده سود مالی میرسونه. نمیشه که تمام اشتباهات همیشه به همونا سود مالی برسونه. خب دیگه این اشتباه نیست، اینا برنامه ریزیه یا همون توته است، خود توته است، تئوریش نیست، خود توته است به نظر من. و در مورد ایران و وضعیت کشورمون، ما فقط کافیه که ایرانی بشیم. این فرهنگ ایران جلومون هست، خود ایران هم که هست، خود این ایران رو بشناسیم، جاهای مختلفش بریم، با مردمش آشنا بشیم، با هم ارتباط برقرار بکنیم، مثل اون زنبورها با هم ارتباط برقرار بکنیم، از هم چیز یاد میگیریم و به فرهنگ ایران نزدیک بشیم، با فرهنگ ایران آشنا بشیم، هر کدوممون یه رستم بشیم، هر کدوممون یه سیاوش بشیم و دیگه کار تموم میشه. یعنی همین کافیه برای اینکه ما کشورمون رو نجات بدیم از این وضعیت وحشتناکی که درش گرفتار و از به تمام این دشمنان بزرگ خودمون هم پیروز خواهیم شد. هیچ دشمنی از پس ما بر نخواهد اومد وقتی ما با فرهنگمون، مخصوصا فرهنگ ایران آشنا بشیم. فرهنگ ایران واقعا درخشان، کارنامه‌اش ثابت کرده که چقدر موفق، دنیا رو فتح کرده بارها بارها و این فقط این قدرت این فرهنگ رو نشون میده و باید به این فرهنگ ببالیم و بهش آشنا بشیم. سپاسگزارم از صحبت شما. اگر مطلب دیگه این مونده گوش میکنیم صحبتتون.
نه دیگه، همه رو شما گفتید. و اگر کسی به حرفهای شما ایمان نداره، دفعه دیگه به آسمان نگاه کنه، این پرندگان دارن به صورت وی حرکت میکنن و فکر کنه.
سپاسگزارم ازتون. تا دیداری بعد.
با امید دیدار.
بدرود.